سلام، من حسین رضوی هستم و این چهارمین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی این قسمت ما میخوایم بریم سراغ یه دنیای اساطیری که میدونم طرفدار خیلی داره، اساطیر نورس و اسکاندیناوی، اساطیر وایکینگ ها. داستان این قسمت ما داستان آخر از زمانه، یعنی آخر آخر دنیا برای مردمان نورس، رگناروک. از لحاظ جغرافیایی اگه بخوایم بررسی کنیم، منطقه نورس میشه ناحیه‌ای که بیشتر شامل ایسلند و فنلاند و سوئد و یه بخشایی از بلژیک و آلمان و انگلیس میشه و کلن اون منطقهی میشه که ما امروز هم به اسم اسکاندیناوی میشناسیمش. در مورد ماهیت اساطیر اسکاندیناوی و منابعی که در این باره هست آخر اپیزود بیشتر صحبت میکنیم، اما یه نکته رو همینجا بگم در مورد تلفظ اسم شخصیت ها و مکان ها. الف با حروف توی زبان‌های اسکاندیناوی با وجود نزدیکی زیادشون با زبان‌های ژرمانی تابع یه سری قواعد آوایی دیگه هستن. به همین خاطر و به دلایل دیگه‌ای من سعی می‌کنم اسم‌ها رو طوری تلفظ کنم که شبیه به اون چیزی باشه که توی انگلیسی گفته میشه. ممکنه توی بعضی از منابع فارسی شما این اسم‌ها رو با یکم تفاوت بشنوید و بخونید. این اولین باره که ما داریم در مورد اساطیر نورس صحبت میکنیم و خب ممکنه خیلیاتون قبلا داستانهایی در مورد این اساطیر شنیده باشید. خیلی ها کتاب اساطیر نورس نیل گیمن رو خوندن، خیلی ها ممکنه از طریق فیلمهای مارول با این اساطیر آشنا باشن. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل داستان، بیاین ببینیم الان وضعیت خدایان اسکاندیناوی چطوریه و اونایی که توی پایان دنیا نقش دارن کجا هستن و چیکار میکنن. توی اساطیر نورس 9 دنیا وجود داره. ایسیر گروهی از خدایان هستند که بر این 9 دنیا فرمانروایی میکنن. از دنیای خودشون ازگارد. و انسان‌ها هم توی میدگارد یا همون زمین زندگی میکنن. اودین، پدر بزرگ، چشمش و حتی شاید جونش رو فدا کرده تا جادو و پیشبینی آینده رو یاد بگیره. توی این الهامات از آینده، اودین میبینه که چطور همه چیز به آخر میرسه. سرنوشت شوم خدایان، رگناروک، که توی اون همه این 9 دنیا رو یخ و آتیش پر میکنه. اودین و پسرش تور یه جورایی کشتار دست جمعی علیه قولهای سرزمین یوتنهایم راه میندازن. از لحاظ فیزیکی قولها خیلی شبیه به همین خدایان و یا ایسیر هستن. در واقع خود اودین هم نیمه قوله و البته که تور هم تنها فرزند اودین نیست. اودین و همسرش فریگ چندین فرزند دارن. یکی از این فرزندان که با وجود اینکه حضور فیزیکی نداره اما نقش بزرگی در پایان دنیا داره، بالدر هست. فریگ اینقدر نگران بالدر بوده که میاد و با همه موجودات و گیاهان و عناصر توی دنیا به توافق میرسه و ازشون میخواد قسم بخورن به پسرش آسیبی نزنن. همه چیز و همه کس به غیر از گیاه داروش یا چیزی که ما توی انگلیسی به اسم میسلتو میشناسیم. این گیاه یکی از معروفترین نمادهای کریسمسه و حتما اگر حلقه های گلی که توی کریسمس از درها آویزون میکنن رو دیده باشید میدونید دارم از کدوم گیاه حرف میزنم. به هر حال فریک فکر میکنه که دیگه نیازی نیست از این گیاه بیازار قول بگیره که به پسرش که خدای قدرتمندی هم هست آسیبی نزنه. این آسیب ناپذیر بودن بالدر میشه مایه سرگرمی این خدایان. یعنی هر وقت حوصله‌شون سر میرفته دور بالدر جمع میشدن و شمشیر و نیزه و هر چیز دیگه‌ای که به دستشون میرسیده رو به سمت بالدر پرت میکرد. و از اینکه حتی یک خراش هم بر نمی داشته کیف می کردن. اما اینجاست که لوکی وارد میشه، خدای حقه و نیرنگ. اگرچه پدر و مادرش رو نمی شناسه و نمی دونه از کجا اومده، لوکی با همین حقه بازی خودش رو توی دل ایسیرها جا می ده و به صورت افتخاری خودش میشه یک ایسیر. و این لوکی 3 تا بچه به دنیا میاره که هر 3 هیولاهایی میشن برای خودشون. اولی فنریر گرگ بزرگ که وقتی ایسی ها میفهمند یه روزی قراره به خودشون حمله کنه به زنجیر میکشنش. فرزند دوم لوکی یورماگاندره. ماری که دور دنیا توی اقیانوس ها پیچیده. برای تصورش فرض کنید دنیا وسط یه صفحه دایره‌ای بزرگ از اقیانوس قرار گرفته و این مار لبه اقیانوس یا حالا داخل خود اقیانوس چنبره زده. یورماگاندر دشمن خونی تور هم هست. اسم سوم فرزند لوکی هل هست یا هلا. الهه جهنم اساطیر نورس که افراد گناهکار و ترسو محکوم به گذروندن ابدیت در اونجا بودن. اینجا هل نقشی شبیه به هیدیس توی اساطیر یونان داره، از اونجایی که این دنیای زیرزمینی هم به اسمشه. اما خود لوکی همیشه یا خودش رو توی دردسر مینداخته یا بقیه رو. خیلی انگیزه مشخصی هم نداشته، شاید به غیر از ایجاد هرج و مرج. یه روزی هم تصمیم میگیره وسط این بازی خدایان توی پرت کردن اشیا به سمت بالدر، نیزه‌ای از جنس گیاه داروش که دقیقاً برای همین کار ساخته بود رو به یکی دیگر از ایسیرها به نام هودر که کور هم بوده بده تا باهاش بالدر رو بکشه. توی یک لحظه همه چیز متوقف میشه و همه بالای سر جنازه بالدر که حالا نیزه از قلبش بیرون زده بود ساکت میستن. به خاطر این گناه و هزاران گناه دیگه لوکی دستگیر میشه و توی یک غار بسته میشه. بالای سرش یک مار قرار میدن تا آروم آروم سم از دهن این مار روی سر این خدای نافرمان بریزه. خوشبختانه همسر لوکی کنارش وایستاده و کاسه ای رو بالای سرش گرفته تا سم رو جمع کنه. اما بدبختانه کاسه حجم محدودی داره و باید هر چند وقت یک بار خالی بشه. توی اون لحظات کوتاه سم روی سر و صورت لوکی میریزه و اون وقته که لوکی از جاش بلند میشه و سعی میکنه با درد از بندش رها بشه و اینجوریه که همه زمین به غرش در میاد و انسانها زمین لرزه رو احساس میکنن. و حالا بریم بشنویم داستان رگناروک، پایان دنیای خدایان. همینطور که اودین توی برف و کوران راهش رو باز میکرد، باد توی شنلش میپیچید. به اندازه 2 متر روی زمین برف نشسته بود و اودین تا 10 متر جلوترش رو نمیتونست ببینه. اما باز همین زمین رو میشناخت. اونقدر توی رویاهاش، توی کابوسهاش این مسیر رو رفته بود که از اول تا آخرش رو حفظ بود. اودین چنلش رو محکمتر دور خودش پیچید و چشماش رو باریک کرد. همون جا بود. همون غار. یکم جلوتر. آخرین بار سالها پیش، سالهای خیلی خیلی دور به این غار اومده بود. یادش اومد که اینجا چی کار کرده بود. یادش اومد که وقتی لوکی رو به بند کشیده بود، برای اولین بار اون تصویر بهش الهام شده بود. لوکی بود که از درد فریاد میزد و به خودش میپیچید. اودین توی یه لحظه صدای شکسته شدن بندها رو میشنید و از خواب میپرید. با هر زمین لرزه یاد لوکی میافتاد که توی تاریکی عذاب میکشید و گریه میکرد. و همزمان تصویر رگناروک هر روز نزدیکتر میشد. که حالا نه فقط توی خواب، که توی لحظه لحظه بیداری هم جلوی چشمش میومد. اودین توی دهنه غار متوقف شد. صدای فریادی از داخل نمی اومد. سکوت بود. چندین ماه از آخرین زمین لرزه می گذشت. اولش اودین متوجه توقف زمین لرزه ها نشد. اما یه روز تور به پدرش هشدار داد. بعد از گذشت بی سر و صدای 1 ماه فهمید که باید سفرش رو شروع کنه. و همون زمان بود که برف شروع به باریدن کرد. توی همه رویاهاش باریدن برف توی میدگارد رو دیده بود. سعی کرد خودش رو با این فکر آروم کنه که الان زمستونه، باید توی میدگارد برف بیاد. ولی یه جایی توی اعماق وجودش میدونست. حالا با دیدن غار سرد و خالی، بندهای پاره شده و مار مرده، دیگه شک نداشت که رگناروک شروع شده. روز شوم خدایان رسیده. دور همونطور که جلوی پدرش نشسته بود و با انگشتاش بازی میکرد پرسید: خب حالا کی قرار اتفاق بیفته؟ اودین به سوالش توجهی نکرد. در واقع خودش هم نمیدونست. فقط مطمئن بود که الهاماتش هیچ وقت اشتباه نیستن. تور پوزخندی زد و گفت: حالا دیگه اونقدر هم خطرناک نیست. اصلا خود من چند بار با پتک توی سرش کوبیدم. اودین بدون اینکه به پسرش نگاه کنه جواب داد: و هنوزم زنده است. چند نفر دیگه هستن که بعد از ضربه پتک تو بتونن همچین ادعایی بکنن. تور چند ثانیه‌ای فکر کرد. تور پتکش رو مدیون لوکی بود. اودین هم اسبش رو. دیوارهای ازگارد به لطف لوکی سر جاشون بودن. لوکی برادر تور و پسر اودین رو کشته بود. لوکی شاید نقطه مقابل خشونت مردانه این خدایان بود. اما همین خدایان خشن و بیره بدون اون به هیچ جا نمی رسیدن. و حالا این موجود خطرناک دیگه داشت آزاد می گشت و محدودیتی برای کارهایی که می تونست بکنه وجود نداشت. همون لحظه صدای به هم خوردن در رو شنیدن. مردی که تازه وارد شده بود ویدار بود. ایسیر جوان گفت: به کارتون برسین، من فقط اومدم دنبال کفشام. ویدار جوانترین پسر اودین و برادر تور بود. بالدر آسیب ناپذیر بود، تور پتکش رو داشت و ویدار هم عادت داشت کفش جمع کنه. استعداد و علاقش توی این بود که توی زمین میدگارد بگرده و هر جا کفش کهنه‌ای میبینه برداره و با دوختن تیکه هاش یه کفش بزرگتر و محکمتر بسازه. یه سوپر کفش. اما بعد از سالها گشتن توی میدگارد تازه فقط یه لنگ از اون کفش دلخواهش رو تونسته بود بدوزه. خودش میگفت کفش بهونه است. هدف اصلیش سفر به نه دنیا و دیدن موجودات مختلفه. ویدار به پدرش خبر داد با اینکه روی زمین بهار بود اما هوا هنوز گرم نشده بود و برف هم هنوز میبارید. انسان‌ها در حال تلف شدن بودن. تورم پیش خودش فکر کرد آخرین باری که به یوتنهایم سرزمین قولها رفته بود تا باشون به جنگه به جز چند قول پیر و چند تا قول کشاورز این سرزمین بزرگ خالی بود. با شنیدن این خبرها اودین ساکت تر شد و توی افکارش فرو رفت. دست آخر اودین ایستاد و بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت. باید از یه چیزی مطمئن می شد. باید می رفت به والهالا. والکیری ها یکی یکی قهرمانانی که توی جنگ کشته شده بودن رو به والهالا می آوردن که حالا هر لحظه هم تعدادشون بیشتر می شد و اینا فقط نصف جنگجویان شجاع زمین بودن. نصف دیگه پیش فریا توی دشت‌های فولکونار بودن. همه اینها داشتن برای روزی که گرگ بزرگ حمله می کرد آماده می شدن و اون روز نزدیک و نزدیک‌تر می شد. زیر بالهای والکیری ها بلوط سوزنی بزرگی سایش رو روی والهالا انداخته بود. والهالا بزرگترین تالار یا حالی بود که توی دنیا وجود داشت. توی اون بی نهایت تالار کوچکتر وجود داشت و طبق بعضی از نسخه ها خونه تور هم اونجا ساخته شده بود. روی سقفش یه بز لم داده بود و از برگهای بلوط تغذیه میکرد. از شیردان های این بز شهد طلایی توی مجراهای تالار می‌ریخت و وارد یک حوض بزرگ می‌شد. اودین وارد والهالا شد و به جمعیتی نگاه کرد که همه در حال خوشگذرونی بودند. جنگجویان صبحا می‌نوشیدن و مست می‌کردن و بعد می‌رفتن بیرون تا با هم بجنگن. شبان وقتی خسته از جنگشون برمیگشتن دوباره سراغ جامهای شراب طلاییشون میرفتن و مینوشیدن. ستونهای والهالا از نیزه ساخته شده بود و جنگجویان میدونستن که یک روز دوباره برای آخرین بار باید کنار اودین بزرگ علیه گرگ بجنگن. یک روزی. شاید. بعضیشون صدها سال بود که اونجا بودن و روزها و شبها رو به جنگ و مهمونی گرفتن میگذروندن. شاید به اندازه همون روز اول انگیزه داشتن. شاید فکر میکردن اون روز هیچ وقت نمیاد. شاید هم به خاطر مستی دائمی دیگه براشون مهم نبود. اودین توی ردای کهنه به شکل یک پیرمرد راه خودش را از بین مردان خوشگذرون باز میکرد و جلو میومد. این مردان با اینکه اودین رو شناخته بودن، چون بالاخره یه پیرمرد کهنه پوشون وسط چیکار میکرد، از سر راهش کنار میرفتن و از روی احترام وانمود میکردن که نمیشناسنش. اودین نگاهی به چهره های خندان این مردان کرد و به این فکر کرد که به زودی این صورت ها به رنگ سرخ خون برادرانشون در میاد. مقصد بعدی اودین فولک ونار بود. سرزمین فریا. با اینکه به نظر می رسید نفرت این زن از اودین بعد از سالها خابیده باشه، اودین به نظرش رسید که لازم نیست فریا بدونه داره توی سرزمینش سرک می کشه. باید ساکت و آروم رد شه. قبل از اینکه این فکر از سرش بگذره، فریا جلوش ظاهر شد. سلام اودین. اتفاقا اون روز فریا هم داشت تمرین جنگجویانش رو تماشا میکرد و طبیعتاً پیرمرد گوش پشت از چشمش دور نموند. اودین رداش رو کنار زد و راست ایستاد. با فریا رفت تا بشینن و چیزی بنوشن. اودین گفت که پایان همه چیز نزدیکه و فریا در جوابش پشت چشمی نازک کرد و گفت تو هم که همیشه همینو میگی. اودین بهش خبر داد که لوکی فرار کرده. فریا دوباره جواب داد اون که همیشه فرار میکنه. اودین توضیح داد که سه فصل پشت سر همه که برف توی میدگارد قطع نشده. اما فریا باز هم قانع نشد. اودین سرش رو با ناامیدی پایین انداخت. فریا در مورد رگناروک بیشتر از همه حرفش رو میفهمید، اما حتی اون هم حرفش رو باور نمیکرد. تا اینکه وسط همین بحث اودین و فریا همه ی نه دنیا شروع به لرزیدن کرد. شبیه به زمین لرزه های میدگارد وقتی که لوکی از درد به خودش میپیچید نبود. به علاوه توی ازگارد تا حالا زلزله نداشتن. این یکی فرق داشت. درخت ها، تالار ها و حتی خدایان هم به خودشون لرزیدن. همه ی انسان های زنده و مرده توی میدگارد و حتی خونه های خالی توی یوتنهایم هم در امون نموندن. و جایی توی جهان زیرزمینی صدای پاره شدن زنجیرها پیچید. فنریر گرگ بزرگ و پسر لوکی مثل پدرش آزاد شده بود. همون موقع بود که صدای شیپور را از ازگارد شنیدن. هایمدال نگهبان ازگارد بود. چیزی روی لبه دیوارها در حال حرکت بود و آسمون هم در حال تاریک شدن بود. ابرها آروم آروم محو شدند. فریا با تعجب و ناباوری خیره شد. مردان و زنانی که توی دشت ایستاده بودن هم همینطور. اودین صورتش رو با دستاش پوشوند. دیگه تموم شده بود. دیگه همه چیز تموم شده بود. با یه لرزش مهیب دوباره یه سایه دیگه آروم از یه گوشه آسمون به گوشه دیگش خزید. همه یه نه دنیا خیره به این تاریکی شده بودن که حالا داشت شکل و شمایل یک گرگ رو به خودش می گرفت. گرگ بزرگ. فندیر آزاد شده بود. از وقتی که اودین زنجیر به پاش زده بود خیلی بزرگتر شده بود و اودین میدونست که قراره چه اتفاقی بیفته. میدونست چون بارها توی کابوس‌هاش اون صحنه رو دیده بود. چشم‌های سرخ فنریر می‌درخشید. دهنش رو باز کرده بود و با یک جهش خورشید رو توی آسمون بلعید. وزگارد این بار دیگه توی تاریکی مطلق فرو رفت. اودین به افق و تنها دو نقطه روشنی که از دور می‌درخشید نگاه کرد. نگاه آتشین فنریر مستقیم روی اودین قفل شده بود. جنگ قبل از اینکه شروع بشه تموم شده به نظر می رسید. همینطور که گرگ بزرگ بهش نزدیک و نزدیکتر می شد، اودین می دونست که به زودی خواهد مرد. اما با این حال باز هم می خواست به جنگه. ممکنه هیچ فرقی توی نتیجه نهایی جنگ نداشته باشه، اما اون هیچ وقت تسلیم نمی شه. حتی توی جنگی که می دونست شکستش حتمیه. اودین انسان‌ها و خدایان رو تا آخرین لحظه هدایت خواهد کرد. اونهایی که توی میدگارد هنوز بعد از جنگ‌ها و بارش بی‌انتهای برف زنده بودن، چشمشون به آسمون بود که حالا دیگه خورشیدی نداشت و به شب ابدی فرو رفته بود. دوارف‌ها برای آخرین بار درهای سنگی خونه‌هاشون رو بستند. جنگجویان توی تالار والهالا آسمون رو دیده بودند و می‌دونستند که زمان جنگ با گرگ رسیده. همه شمشیرهاشون رو در آوردن و روی سپرهاشون کوبیدن و از ته دل نعره جنگ زدن. درهای بیشمار والهالا که دقیقا برای همین روز طراحی شده بود باز شد و همه جنگجویان با هم بیرون دویدن. فریا جلوتر از جنگجویان خودش از سمت فولکونار پرواز میکرد و جلو میومد. اودین راست گفته بود. یه جورایی همیشه حرف اودین رو در مورد رگناروک باور کرده بود. اما همه چیز وقتی که گرگ ظاهر شده بود تبدیل به واقعیت غیر قابل انکار شد. فریا و سربازانش سریعا خودشون رو به بای فراست رسوندن، پل رنگین کمونی که از گارد رو به دنیای بیرون وصل می کرد. همه دفعاتی که اودین براش ماجرای پایان دنیا رو گفته بود همه چیز از اونجا شروع می شد. از اونجا بود که سورت وارد می شد. سورت غول خبیثی که نگهبان موسپلهایم منزلگاه غول‌های آتشین بود. موسپلهایم تقریبا قدیمی ترین دنیاست و خلق جهان از مرز این دنیا با نیفلهایم دنیای غول‌های یخی شروع شده. اودین به ازگارد برگشت و خدایان رو دید که همه آماده بودن. رو به پسرانش کرد. تور، ولی و ویدار. همسرش فریگ و بقیه ایسیرها. جنگجویان والهالا هم رسیده بودن و همینطور فریا و سربازانش. الف ها و دوارف هایی که توی کوه ها و قصر هاشون قایم نشده بودن رو هم اونجا دید. همه اونها هشدارهای اودین رو برای سالها شنیده بودن و حالا همه اون پیشگویی ها داشت محقق می شد. یعنی همه موجوداتی که امروز توی ازگارد جمع شدن خواهند مرد، اما هیچ کدوم نمی خواستن شانس جنگیدن با سرنوشت رو از دست بده. زمین به لرزه در اومد. اودین و تور نگاهی به هم کردن. هر دو می دونستن که چه اتفاقی داشت می افتاد. از اون طرف دیوار لشکری از غول‌ها دیده می شدند. تعدادشون بیشتر از اون چیزی بود که اودین یا تور فکرشو می کردن. همه پشت سر یه چهره آشنا جمع شده بودن. چهره‌ای که قبل از به بند کشیده شدن همیشه لبخند زیرکانه ای داشت و حالا به خاطر سم مار از شکل افتاده بود. لوکی قولها رو رهبری می کرد. پشت سر لوکی دو چشم مثل دو گلوله آتیش سرخ باز شدن. دو چشمی که اون روز به دنبال اودین بود. فنریر سرشو بالا آورد و زوزه کشید. حالا دیگه لازم نبود چشماشون جایی رو ببینه تا متوجه بشه چه اتفاقی داره می افته. صدای لرزش و ترک خوردن پل بایفراست توی گوشه از گاردی ها می پیچید. سورت قول آتشین رسیده بود. اودین نفس عمیقی کشید و کلاه خود طلاییش رو به سر گذاشت. روزی که ازش می ترسید، روزی که قرار بود بمیره، رسیده بود. اما برخلاف اینکه میدونست مرگش حتمیه، قصد داشت که بیسته، توی صورت مرگ زل بزنه. رو به پسرانش، همسرش و مردانش کرد و سری تکون داد. وقتش بود. توی ساحل اما یه دشمن شکست ناپذیر دیگه منتظرشون بود. یورماگاندر. پسر دیگه ی لوکی که اودین خودش اون رو به دریا انداخته بود. ایمار بزرگ دور دنیا حلقه زده و کشتی هایی که زیادی از زمین دور می شدن رو نابود می کرد. و حالا به ازگارد رسیده بود. تقریبا به اندازه فنریر بزرگ بود. از دریا وارد ساحل شد و آماده ی حمله. چیزی نگذشت که ایسیرها خودشون رو از همه جبهه ها در محاصره دیدن. از یک طرف قولها و فنریر به سمتشون می آمدن و از طرف دیگه مار بزرگ سمی می خزید و جلو می اومد. ایسیرها نمی تونستن توی هر دو جبهه بجنگند. دست سنگینی روی شونه اودین فرود اومد و اون رو از افکارش بیرون کشید. تور بود. می گفت که میره. میره و با مار بزرگ می جنگه. به تنهایی. اودین نگاهی به پسرش کرد و لبخند تلخی روی صورتش نشست. میدونست این آخرین باره که تور رو میبینه و فقط میتونست به مردی که جلوش ایستاده بود افتخار کنه. کلمات به زبان اودین نیومدن. میدونست که نمیتونه نظر تور رو عوض کنه. تور هم لبخندی به پدرش زد و گفت وقتی که همه چیز تموم بشه همدیگر رو خواهند دید. پتکش رو در آورد و رو به آسمون بالا برد و با تمام سرعت به طرف مار پرواز کرد. اودین نمیتونست نگاه کنه. به اندازه کافی این صحنه رو توی رویا دیده بود. وقتی هم برای تماشا وجود نداشت. قولها به دروازه رسیده بودن. اودین، هایمدال و بقیه خدایان جلوتر میرفتن. قولها با دیدن این موجودات کوچیک شروع کردن به کوبیدن پاهاشون روی زمین. وقتی برای مذاکره وجود نداشت. همه فقط برای یک چیز اونجا اومده بودن. کشتن همدیگه. لوکی دید که اودین داره به سمتش میاد. دستاشو جوری باز کرد که انگار میخواد در آغوشش بگیره. اما قبل از اینکه کلمه ای از دهان لوکی بیرون بیاد، اودین به سرعت از کنارش رد شد و لوکی رو توی بهت گذاشت. هر دو میدونستن که لوکی نمیتونه اودین رو شکست بده. یعنی قدرتش رو نداشت. اودین حالا روی تنها مبارزه‌ای که میدونست باید برنده بشه تمرکز کرده بود. از کنار لوکی گذشت تا به گورگ برسه که توی تاریکی شب منتظرش بود. لوکی همین که نگاهش را از اودین برداشت، جلوش هایمدال نگهبان رو دید که با یک ضربه مشت توی صورتش کوبید و از اسب انداختش. جای دیگه سورت، قول آتشین جلو می اومد و پل بایفراست زیر فشار پاش ترک برمی داشت. وقتی به ازگارد رسید، فریاد بلندی زد و آتیش مثل یه اژدها از دهانش و از چشماش بیرون زد. همه چیز توی ازگارد تا اون جایی که چشم کار می کرد، شروع به سوختن کرد. آتیش از پل بایفراست پایین اومد و به دنیای انسان‌ها سرایت کرد و کم کم همه ی نه دنیا را آتیش پر کرد. لوکی سریع از سر جاش بلند شد و به حریفش نگاه کرد. هایمدال و لوکی قبلاً جنگیده بودن. وقتی که لوکی سعی کرده بود لباس‌های فریا رو بدزده. دفعه قبل هایمدال موفق شده بود، اما این بار فرق می‌کرد. هایمدال پلک زد و حالا دو تا لوکی جلوش ایستاده بودن. یک بار دیگه پلک زد و دوباره یک لوکی رو دید که داشت جلوش چاقویی رو از این دست به اون دست میداد. این کار یکی از حقه های لوکی بود. این خود لوکی نبود که جلوی هایمدال ایستاده بود. خودش نامرئی شده بود و داشت از پشت به هایمدال نزدیک میشد. حقه ای که ممکن بود هر کس دیگه رو گول بزنه. اما هایمدال نگهبان ازگارد بود و میتونست حتی صدای رشد علفها رو هم بشنوه. همه چیز توی نه دنیا تحت نظرش بود. توی لحظه آخر چرخید و خودش رو از جلوی لوکی واقعی کنار کشید و لوکی جعلی ناپدید شد. یک سر شمشیر توی دست هایمدال و سر دیگش توی شکم لوکی نشسته بود. لوکی به صحنه جنگ نگاه کرد. ازگارد توی شعله های آتیش فرو رفته بود. تور با مار بزرگ در حال جنگ بود و اودین زیر چنگال گرگ. لوکی داشت درست قبل از رسیدن به بزرگترین پیروزیش میمرد. اما میدونست که حداقل ایسیرها رو هم با خودش دفع خواهد کرد. با خنده یک دستش روی دست هایمدال گذاشت و با چاقویی که توی دسته دیگش بود سعی کرد گردن هایمدال رو نشونه بگیره. ولی فقط تونست نوک انگشت دشمنش رو زخمی کنه. لوکی از پشت روی زمین افتاد و شروع کرد به قهقهه زدن. هایمدال شمشیر رو ول کرد و چند قدم عقب رفت. زمین جنگ شروع کرد به چرخیدن دور سرش. همون جایی که ایستاده بود روی زمین زانو زد و سعی کرد لوکی رو لعنت کنه. اما از دهنش فقط کف خون بیرون زد. هایمدال هم روی زمین افتاد. اگه میتونست دستش رو بالا بیاره میدید که زخمی که لوکی بهش زده بود سیاه و کبود شده بود. زهر کار خودش رو کرده بود. وقتی که هایمدال در حال مرگ بود، قبل از اینکه چشماش رو کامل ببنده، یک لحظه فنریر گرگ بزرگ رو دید که آب از دهنش را افتاده بود و داشت به سمت اودین می اومد. اودین محکمتر به نیزش چنگ زد. حالا که وقتش رسیده بود میدونست باید چی کار کنه. امروز روز مرگش بود. این رو میدونست. اما یه کار دیگه هم بود که میتونست انجام بده. این آخرین کاری بود که به عنوان پادشاه، به عنوان پدر بزرگ انجام میداد. اون میتونست دنیا رو از دست گرگ نجات بده. گرگ به اودین نزدیک شد. قرش میکرد و دندوناش رو نشون میداد. کل بدن اودین فقط اندازه یکی از دندوناش بود. اودین چشمش رو باریک کرد. نیزش رو بالا برد و اون رو به طرف صورت گرگ نشونه گرفت. برای چند لحظه که گرگ عقب نشینی کرده بود مبارزه متوقف شد. اودین برگشت رو به پسرش ویدار. سرش رو به علامت رضایت تکون داد و مثل اینکه تسلیم شده باشه نیزش رو پایین آورد. گرگ دوباره قرید و طوری به سمت اودین حمله کرد که انگار میخواست یه لقمش کنه. اودین چشمش به سیاهی دهان باز گرگ افتاد. به مرگی که همیشه سهمش بود. همه ی تلاش ها و فشار ها و ترس هاش، همه ی نقشه ها و حقه ها و جنگ هاش، همه اون رو به این نقطه رسونده بودن. برای یک لحظه اودین دیگه نترسید. برای اولین بار از زمانی که الهامات شروع شده بود دقیقاً روی نقطه ای ایستاده بود که باید. ویدار صدای خرد شدن استخونهای پدرش رو زیر دندون گرگ شنید. اودین، پدر بزرگ، خدای خدایان، مرده بود. ویدار اسم پدرش رو فریاد زد و در کنار جنگجویان والهالا و فولکفنار با غولها جنگید. به این فکر میکرد که چه چیزی میتونه جلوی فنریر رو بگیره. شاید اون چیزی که بهش فکر میکرد ممکن بود. شاید. چند دقیقه بعد ویدار دوباره در بین غبار جنگ پیدا شد. کفش پای چپش بزرگتر از پای راستش بود. کفش خودش بود. کفشی که خودش فکر میکرد جادوییه. شاید فقط اون کفش بود که میتونست جلوی دندونهای فنریر مقاومت کنه. شاید فقط تیری بود توی تاریکی. اما اگه درست فکر کرده بود چی؟ فنریر ویدار رو از بین جمعیت پیدا کرد و به سمتش دوید. خون اودین هنوز از پوزه گرگ می چکید. دهانش رو دوباره باز کرد و به طرف خدای جوان پایین آورد. ویدار تقریبا وارد دهان فرنیر شده بود که یه دفعه گرگ یه چیزی احساس کرد. ویدار با پای چپ فک پایین رو به زمین چسبون و با دو دستش به دندونهای بالایی چنگ زد. با قدرت خارق‌العاده‌ای که فقط مخصوص قوی ترین خدایان بود، ویدار فک گرگ رو بالا برد و با یک فشار از وسط نصفش کرد. کل زمین جنگ یک بار دیگه ایستادن تا افتادن گرگ روی زمین رو تماشا کنن. اول فریا و بعد جنگجویان والهالا و فولکونار از خوشحالی فریاد کشیدن. فنریر کشته شده بود. همه جنگجویان که دوباره انرژی گرفته بودن به جنگ با غول‌ها برگشتن. تور از دور توی ساحل صدای فریاد خوشحالی رو شنید و لبخند زد. فهمید که جنگ حداقل توی یک جبهه خوب پیش رفته. یورماگاندر و تور هر دو به یک اندازه خسته شده بودن و مار یک بار دیگه داشت پایین می اومد تا به پسر اودین ضربه بزنه. تور نزدیک بود یک دستش رو از دست بده، ولی تونسته بود با قدرت پتکش دم یورماگاندر رو قطع کنه. هیچ کدومشون قصد عقب نشینی نداشت. هر دو سالها منتظر این لحظه بودن. هر ضربه‌ای که مار بزرگ با بدنش روی زمین میکوبید، با اینکه تور جا خالی میداد، یه بخش از آزگارد رو با خاک یکسان میکرد. تور پتکش رو پرتاب میکرد و هر بار سوراخی توی بدن مار ایجاد میکرد. اما خب مار به اندازه خود دنیا بزرگ بود و این ضربات براش حکم سوزن رو داشت. مار زهرش رو به طرف تور میپاشید. یک قطره از این زهر اگر اون طرف تر توی میدون جنگ ریخته می شد، هزاران نفر رو می کشت. تور وقتی فهمید گرگ کشته شده، فهمید که پدرش هم مرده. این بخشی از پیشگویی بود که خود پدرش گفته بود. و حالا تور تنها قهرمانی بود که بین جهان پشت سرش و این مار می ایستاد و می دونست تنها راه پیروزیش چیه. این بار وقتی یورماگاندر باقی مونده دومش رو روی زمین کوبید، تور جا خالی نداد. به جاش به فلسهای مار چنگ زد و شروع کرد به بالا رفتن از بدنش. خدای صاعقه با اینکه خسته بود، اما هنوز هم از مار سریع تر بود. مار سعی کرد با دهانش تور رو بگیره. اما هر بار که حمله می کرد، تور کنار می رفت و مار عظیم الجثه خودش رو گاز می گرفت. بدنش رو تیکه تیکه می کند و تور به سرش نزدیک و نزدیک تر می شد. وقتی به بالای سر رسید، بین چشم‌های مار ایستاد. تنها جایی که از دیدش در امان بود. حالا وقت استراحت نبود. با یه دست دوباره به فلس‌های مار چنگ زد و با دست دیگرش پتکش رو بالا برد و بعد اون رو با تمام قدرت روی سر مار فرود آورد. ضربات مداوم پتک به همراه ساقه پولک‌های مار رو پاره کرد و به گوشتش رسید. تور زهری که توی بدن مار در جریان بود رو روی پوستش احساس کرد. زهر پوست تور رو می سوزند و آروم اون رو به سمت مرگ می کشوند. اما تور متوقف نشد. اینقدر زد و زد تا از جمجمه هم رد شد. مار به خودش می پیچید و هیس هیس می کرد. با آخرین ضربه بدن یورماگاندر آروم گرفت و توی یه حرکت آهسته روی آزگارد فرود اومد. تور کنار مار روی زمین افتاد. تمام انرژیش رو برای کشتن مار گذاشته بود و حالا حتی اونقدر قدرت نداشت که انگشت‌هاش رو دور پتکش بگیره. همینطور که روی زمین خوابیده بود، سرش رو به سمت آزگارد برگردوند. جایی که یک روز براش خونه بود و حالا همه جاش مخروبه شده بود و آتیش. و تور نقطه پایانی گذاشت بر عصر خدایان. اون پاپس نکشیده بود و با شجاعت توی دل بزرگترین دشمنش رفته بود. قبل از اینکه چشماش برای آخرین بار بسته بشه، تور با خودش فکر کرد این به این میگن یه مرگ خوب. کسی متوجه نشد که لوکی تمام این مدت روی زمین افتاده بود و خون ازش می رفت. بین همه این جنگ ها و نبرد ها روی زمین دراز کشیده بود و داشت نتیجه و عاقبت کارهاش رو می دید. دید که چطور سورت فریا رو با یک ضربه ساقط کرد. لوکی بعد از اینکه پسرش رو از دست داده بود و بعد از سالها شکنجه و اسارت به دست ایسیرها فقط می‌خواست دنیا رو با آتیش و خاکستر بکشونه و حالا همه جهان به همراه لوکی می‌سوخت و اون توی آتیش فقط می‌خندید. و هر چیز دیگه‌ای هم که توی این دنیا بود سوخت. الف‌های روشنایی توی قلعه‌هاشون، توی کوه‌ها و الف‌های تاریکی توی تونل‌هاشون زیر زمین. همه انسان‌هایی که توی میدگارد از همه اون بلاها زنده بیرون اومده بودن فقط تونستن ببینن چطور آتیش دنیاشون رو می‌بله. آتیش توی ازگارد همه بدنها رو سوزوند. فنریر، تور، فریگ، سیف، لوکی، یورماگاندر و حتی سورت. از همه اینها به جز یک مشت خاکستر چیزی باقی نموند. توی جنگ خیر و شری پیدا نمیشه. درست و غلطی هم وجود نداره. توی جنگ فقط کسانی هستن که میکشن و کسانی که کشته میشن. دوران خدایان به پایان رسیده بود و در آخر همه جا ساکت شده بود. دیگه خبری از خنده و حرف و آواز نبود. خبری از گریه و فریاد و نعره نبود. نه، همه چیز زیر خاکستر نفرت دنیایی که روزی نتونست خودش رو تحمل کنه دفن شد. پایان. چند وقتی دنیا بدون خدایان و انسان‌ها ساکن بود، آرامش داشت. و بعد از بین خاکسترها یه جوونه تنها سر بیرون زد و زیر نور خورشید جدید رشد کرد. خورشیدی که از خورشید قبل زاییده شده بود و روشن‌تر و گرم‌تر از اون می‌درخشید. زیر مخروبه‌ها یه نفر شروع کرد به سرفه کردن و خودش رو آروم آروم از بین خاکسترها و تیک سنگ‌ها بیرون کشید. اون یه نفر ویدار بود که زیر بدن فنریر دفن شده بود و از آتیش جون سالم به در برده بود. با نگاه غم‌آلودی به دشت‌های اطرافش نگاه کرد. برای مدت زیادی تنها موجود زنده توی دنیا خودش بود. از پدرش در مورد رگناروک شنیده بود و اینکه چطور پایان همه چیزه. اما پدرش در مورد اینکه بعد چی میشه هیچ وقت حرف نزده بود. صدای سرفه دیگه‌ای رو از دور شنید. به سمتش دوید. ولی بود. یکی دیگه از پسران اودین. دو نفر دیگه هم از دور دست بهشون نزدیک می شدن. پسران تور، مودی و مگنی. همشون با تعجب کنار هم جمع شدن. مگه قرار نبود همه بمیرن؟ همینطور که نشسته بودن، پنجمین و آخرین نفر هم بهشون اضافه شد. کسی که خیلی وقت پیشتر از رگناروک مرده بود. و حتی میشه گفت مرگش دلیل همه این اتفاقات بود. بالدر، برادرانش و برادرزاده هاش رو دید و لبخند زد. همونطور که بازماندگان خدایان خوشو بش می کردن، مودی و مگنی یه دفعه یاد یه چیزی افتادن و به سمت ساحل دویدن. خیلی طول کشید تا از زیر خاکسترها بتونن پیداش کنن، ولی اونجا بود. میولنیر، پتک پدرشون. خاکسترهای روی پتک رو پاک کردن و اون رو به سمت آسمون بالا بردن. جایی توی افق صدای صاعقه پیچید. دو برادر پیش عموهاشون برگشتن و کنار اونها شروع کردن به مرور خاطرات زندگیشون. زندگی که توی عصر شگفت‌آوری گذشته بود. عصر خدایان. اما این عصر، عصر درد هم بود. عصر خونریزی. بازمانده‌ها میتونستن همه چیز رو از اول شروع کنن. پسران تور میتونستن مثل پدرشون قدرتمند باشن. اما عادل. پسران اودین میخواستن مثل پدرشون باهوش باشن، اما گمراه و خودخواه نباشن. پدرانشون بزرگ بودن و البته ایرادهایی هم داشتن. اونها ازگارد رو ساختن ولی بعد اون رو خراب کردن. اونها میدونستن که میتونن مثل پدرانشون بزرگ باشن و این بار بهتر از قبل. داستان رگناروک هم امید داره و هم هشدار. امید داره چون بعد از اون همه مرگ و خرابی و درد خورشید دوباره سر میزنه. و این بار برخلاف دفعه قبل افرادی این دنیا رو میسازن که قدرت مخرب نفرت رو میشناسن. و شاید شانس این رو داشته باشن که به دور از پیش‌داوری هایی که پدرانشون داشتن این بار کار درست رو انجام بدن. این قصه به ما هشدار میده که ممکنه بعد از نابودی همه چیز فردای روشنی وجود داشته باشه. اما ما امروز داریم زندگی میکنیم. رگناروک میتونه برای خیلی ها داستان خیلی چیزا باشه، ولی برای من قصه اینه که چطور تنفر و خشم در طولانی مدت میتونه دنیا رو به آخر برسونه. اودین سعی کرد جلوی این وقایع رو بگیره، اما هیچ کدوم از راه حل‌هاش شامل صلح با این غول‌های موسپلهایم و نیفلهایم نبود. و هر تلاشی که برای به تأخیر انداختن یا توقف حوادث میکنه، آخر اون رو به رگناروک میرسونه. شاید برای ما هم رگناروک نزدیک باشه. شاید بعد از رگناروک ما هم فردایی وجود داشته باشه. اما ما الان باید جلوش رو بگیریم. ما الان به صلح نیاز داریم. این بود داستان رگناروک. حالا بیاد یکم فاصله بگیریم و به این داستان نگاه کنیم. اول اینکه داستان رگناروک به قبل از دوران وایکینگ ها برمیگرده و این زمستان طولانی که توی این داستان اومده در واقع یک اتفاق واقعی بوده. شما اگر داست ویلا 536 یا پرده غبار سال 536 رو توی اینترنت سرچ کنید میبینید که در واقع توی یک دوره‌ای گرد و غبارهای آتش فشانی آسمون رو میپوشونن و باعث تغییرات آب و هوایی شدیدی میشن. این زمستون که توی اساطیر بهش فیمبل وینتر گفته میشه در واقع خاطره ای بوده توی حافظه جمعی مردمان اسکاندیناوی. اما یه نکته دیگه هم که اسطوره شناس ها بهش اشاره میکنن اینه که توی نسخه اصلی رگناروک پایان واقعی دنیا بوده و بعد از اون دیگه رستاخیزی وجود نداشته. در واقع این زنده شدن دوباره خدایان و انسان و این ایده دنیای جدید احتمالاً بعد از برخورد نورس ها با مسیحی ها وارد این اساطیر میشه. در حقیقت اگر شما تحقیق کنید میبینید که مسیحیت اصلاً دین این مردم و اساطیرشون رو قبول نداشته و توی خیلی از مواقع میومده و یا اسطوره رو به میل خودش عوض میکرده و یا کلاً یک سری اساطیر جدید اضافه میکرده. اما اگر فرض کنیم رگناروک پایان دنیا بوده و بعد از اون هیچی وجود نداشته چی؟ تصور کنید شما یه وایکین هستید توی قرن دهم میلادی که باور دارید اگر خوش شانس باشید و به اندازه کافی شجاع باشید یه روزی به والهالا میرید و بعد از اون یک روزی هم تبدیل به خاکستر و پودر میشید. احتمالا فکر میکنید که فلسفه همچین افرادی باید خیلی پوچگرایانه باشه وقتی که پایان همه چیز هیچ چیزه. ولی توی متونی که ما از این فرهنگ داریم اصلا همچین چیزی رو نمیبینیم. مردمان اسکاندیناوی معتقد بودند که حتی اگر سرنوشتشون این باشه که یک روزی نیست و نابود بشن و اثری ازشون نمونه، یک مرگ خوب و شرافتمندانه هنوز ارزش خوب زندگی کردن رو داره. همونطور که خدایان خواهند مرد، انسان‌ها هم همراه باشون نابود میشن. همونطور که خدایان با سرنوشتشون با شرافت و شجاعت و افتخار روبرو میشن، انسان‌ها هم میتونن همین کار رو بکنن. در آینده حتماً به این اساطیر برمیگردیم و با این خدایان قبل از مرگشون و رگناروک دوباره روبرو میشیم. اما در مورد منابعی که در زمینه اساطیر نورس هست، همونطور که اول اپیزود گفتم یکی از کتاب‌های محبوب توی این زمینه داخل ایران کتاب اساطیر نورس اثر نیل گیمن هست. نیل گیمن در واقع توی این کتاب میاد و چندتایی از اساطیر اسکاندیناوی رو به زبون خودش بازنویسی میکنه. چندتا کتاب ترجمه فارسی دیگه هم هست که من حقیقتش نخوندم، ولی میتونید با یه سرچ راحت پیداش کنید. اما در مورد منابع انگلیسی زبان، خب این منابع هم زیاد هستن، ولی یکی از منابعی که من اخیراً بهش برخوردم و خیلی دوست داشتم کتاب The Viking Spirit اثر دانیل مک‌کوی هست. کتاب بسیار خوبیه، خیلی میاد به صورت مفید و کامل اساطیر و فرهنگ این مردم رو از دینشون و عقایدشون تا اساطیر و مراسمهاشون توضیح میده و برای مطالعه بیشتر منابع خیلی خوبی هم معرفی میکنه. من نسخه ایپاب این کتاب رو علاوه بر کانال تلگرام لینک دانلودش رو توی توضیحات اپیزود هم میذارم تا اگر دوست داشتید بخونیدش. البته منابع این کتاب و کلن همه کتاب‌های دیگه که در مورد اساطیر نورس هستن، دو کتاب پروز ادا و پوئتیک ادا هستن که جزء ادبیات کلاسیک و اشعار اون منطقه به حساب میان و فکر نمی‌کنم به فارسی حداقل به طور کامل ترجمه شده باشه. چیزی که شنیدید چهارمین اپیزود پادکست ساگا بود در مورد اساطیر نورس. اپیزود بعد میخواییم به مصر بریم و از اسطوره های اونجا بشنویم. امیدوارم همونقدر که من از ساختن این پادکست لذت میبرم، شما هم از شنیدنش لذت ببرید. ممنونم که من رو توی این داستان ها همراه میکنید و اگر فکر میکنید دوستانتون هم ممکنه به این اساطیر علاقه داشته باشن، ساگا رو به اونها هم معرفی کنید. پادکست ساگا رو میتونید علاوه بر کانال تلگرام و ساوند کلاود روی همه اپ‌های پادگیر از جمله آیتونز و گوگل پادکست با جستجوی کلمه گلوسین یا GOLOSEIN و همینطور اپلیکیشن و سایت شنوتو پیدا کنید. پس فعلا از طرف من از پادکست ساگا تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.